ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، اینجا رادیو فرداست، این برنامه هم اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا که از همین حالا شروع شده و 30 دقیقه ادامه خواهد داشت در روز یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 خورشیدی، سوم ماه مه سال 2015 میلادی. 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات برای ایران که در اون همین حالا 19 روزنامه‌نگار در زندان هستند و 37 وبنویس در زندان هستند. برای اون بد نیست بدونیم که این روز برای روزنامه‌نگاران ایرانی چه معنایی داره. در همین مجله با عیسی سرخیز درباره این موضوع مصاحبه‌ای خواهیم داشت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو میتونید در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهار مس می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان استقرار سربازان این ائتلاف در یمن و تهاجم آنها به عدن را تکذیب کرد. احمد اسیری سخنگوی این نیرو در این حال از ابراز نظر درباره گزارش‌های مربوط به استقرار شماری از سربازان ویژه ائتلاف در عدن خودداری کرده است. همزمان خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های نظامی یمن گزارش داده است که حدود 20 نظامی برای عملیات ویژه شناسایی و تجسس روز یکشنبه در عدن پیاده شدند. خبر پیاده کردن نیروی ویژه در عدن یک روز پس از سفر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به ریاض انتشار یافته است. مصر عضوی از نیروی ائتلاف در عملیات در یمن است و گفته می شود که احتمالاً یکی از مشارکت کنندگان در صورت تهاجم زمینی به یمن خواهد بود. دیدبان حقوق بشر یک گروه مستقر در آمریکا عربستان را متهم به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در حملات هوایی در یمن کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید عکس‌ها، ویدیوها و شواهد دیگری را دارد که نشان می‌دهد این بمب‌ها در حملات به مواضع شبه نظامیان حوثی در مناطق کوهستانی استان سعده در شمال یمن به کار برده شده است. عربستان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را تکذیب کرده. 116 کشور تاکنون معاهده منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را امضا کردند، اما عربستان و کشورهای دیگر شرکت کننده در نیروی ائتلاف آن را امضا نکردند. آمریکا هم از امضا کنندگان این معاهده نیست. امرالله ایشلر مشاور ویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ایران را متهم کرده که با اقداماتش در سوریه و یمن بیش از اسرائیل به جهان اسلام ضرر زده است. آقای ایشلر در مصاحبه با روزنامه عرب زبان الحیات در روز یک شنبه گفته است ایران به دلیل نگرانی‌های مذهبی و سیاست‌های ایدئولوژیک خود ضمن حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه نیرو اعزام کرده و با این کار آبرو و جایگاه خود را نزد مردم مسلمان از دست داده است. او همچنین ایران را متهم کرده که قصد سیطره بر پایتخت‌های عراق، سوریه و یمن را حتی به قیمت نابودی این پایتخت‌ها دارد و افزوده که ایران با کمک به حوثی‌ها یمن را به جنگ داخلی کشانده و احساسات امت اسلامی را بار دیگر جریحه دار کرده است. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه گفته از جلسات جاری در نیویورک برای تهیه متن توافق نهایی تا آخر این هفته ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد افزوده که این جلسات همچنان در سطح معاونان وزیران خارجه در طول هفته جاری ادامه می‌یابد. هلگا شمید مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در این جلسات حضور دارند. شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان برای دومین روز با نمایندگان از طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. خبرگزاری رسمی قطر روز شنبه گزارش داده بود که این افراد برای بحث‌های دو روزه درباره آشتی ملی به دوحه رفتند. سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم به خبرگزاری‌ها گفته بود که اعضای شورای عالی صلح نه به عنوان نماینده دولت بلکه در جایگاه شخصی به دوحه رفتند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب بیش از 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا خبر داده است. بر اساس این گزارش کارگران نورد لوله صفا از دو هفته پیش دست به اعتصاب زدند و در این مدت توانستند ایدی و پاداش خود را بگیرند، اما گفتند که کارفرما باید یک ماه حقوق معوقشان را نیز هم اکنون پرداخت کند و رسما متعهد شود که 3 ماه دیگر کل حقوق معوقه آنها پرداخت خواهد شد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای گفتگو درباره مبارزه با گروه الشباب و تروریسم وارد نایروبی پایتخت کنیا شد. گروه الشباب وابسته به القاعده در سومالی مستقر است، اما به حملات مرگباری در کنیا نیز دست زده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمس شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در ادامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا انتظار ما رو می‌کشند. انتخابات پارلمانی بریتانیا که تا برگزاریش تنها 4 روز باقی مانده.
بحث در مورد میزان مالیات هست که اختلاف نظریه که بین حزب محافظه‌کار حاکم و حزب کارگر به عنوان حزب رقیب اصلی وجود داره.
گزارشی خواهیم داشت از اصلی ترین موضوعات این انتخابات. دومین جلسه محاکمه متهمان قتل فرخنده که 50 روز پیش در خیابان‌های کابل کشته شد.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن.
گزارشی داریم از این دادگاه. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی کماکان میگوید روش برخورد جمهوری اسلامی با منتقدان خلاف اسلام، اخلاق و قانون اساسی است.
صحبت‌های آقای مطهری البته یک اظهار نظر مصلحانه هستش برای بهبود تدریجی وضع موجود و البته حفظ چارچوب‌های نظام.
نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به آخرین گفته‌های این نماینده مجلس. و البته روز جهانی آزادی مطبوعات در ایرانی که همین حالا 19 روزنامه‌نگار و 37 وبنویس در زندان هستند. این روز برای روزنامه‌نگاران ایرانی چه معنایی داره؟
این شعار در واقع مطرح شده که در ایران آزادی بیان وجود داره، آزادی قلم وجود داره، ولی آزادی بعد از بیان و آزادی قلم وجود نداره.
در کنار گزارشی از نمایشگاه اکسپو در میلان ایتالیا، همه تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. پنجشنبه 17 اردیبهشت برابر با 7 ماه مه در بریتانیا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. نظرسنجی ها حکایت از رقابت تنگاتنگ دو حزب عمده محافظه‌کار و کارگر دارد. آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی روزنامه سان هم نشان می‌دهد که حزب کارگر به رهبری اد میلبند 3% از رقیب محافظه‌کار خود جلو افتاده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
4 روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی در بریتانیا هنوز پیشبینی درباره نتایج احتمالی این انتخابات دشوار است. آخرین نظرسنجی ها نشان از رقابت تنگاتنگ میان احزاب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون نخست وزیر کنونی و حزب کارگر به رهبری اد میلیبند دارند. برابر آخرین نظرسنجی ها که روز یک شنبه منتشر شد، احزاب کارگر و محافظه‌کار احتمالاً به ترتیب 34% و 31% آرای شرکت کنندگان در انتخابات روز پنجشنبه را از آن خود خواهند کرد. حزب مخالف ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به نام حزب استقلال بریتانیای کبیر برابر نظرسنجی ها 17% و حزب ملی اسکاتلند هم حدود 5% رای خواهند آورد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در هفته‌های گذشته و در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده است که در صورت انتخاب مجدد در 1-2 سال آینده یک همه پرسی برای ماندن در اتحادیه اروپا و یا خارج شدن از این اتحادیه برگزار کند. ظاهراً و به باور تحلیلگران، آقای کامرون زیر فشار بخشی از حزب خود و حزب ناسیونالیست مخالف ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش دارد با طرح این همه پرسی بخشی از آرای حزب مخالف با ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به سوی حزب خود جلب کند. وعده همه پرسی در حالی مطرح می شود که رهبر حزب مخالف با ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا یک همه پرسی فوری در این زمینه را تبلیغ می کند. به رغم وجود گروهی در حزب کارگر که موافق همه پرسی برای ماندن و یا ترک اتحادیه اروپا هستند، اد میلیبند رهبر حزب کارگر مخالف همه پرسی است و می گوید نمی خواهد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی بریتانیا را به بازی بگیرد. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن درباره موضوعهای مورد اختلاف دو حزب بزرگ در مبارزات انتخاباتی به رادیو فردا میگوید
بحث در مورد میزان مالیات هست که اختلاف نظریه که بین حزب محافظه‌کار حاکم و حزب کارگر به عنوان حزب رقیب اصلی وجود داره که مطرح میشه که حزب کارگر میخواد در واقع میزان مالیات رو برای افشاری که ثروت بیشتری دارن بالا ببره، ولی در مقابل حزب محافظه‌کار حاکم انتقاد میکنن که حزب کارگر بعضی هزینه‌های اجتماعی رو در واقع مثل مثلا افزودن بر هزینه خدمات بیمه درمانی پیش بینی کرده که تعیین نمیکنه که پول اینها رو از کجا میخواد تامین بکنه. بعد از این مسئله میزان مالیاتی که حزب کارگر مطرح کرده که بر دارندگان خانه ها افزایش خواهد داد مورد بحث حزب حاکم، میگه که در این سالهای گذشته از توسعه اجاره دادن و فروش خانه یک رونق اقتصادی ایجاد کرده و این اقدام حزب کارگر صنعت ملک رو در بریتانیا و به خصوص در لندن مورد تهدید قرار میده. مسئله بعدی مسئله مهاجرت هست که اینجا به شکل جدی مطرحه و در دو سال اخیر حتی باعث افزایش قدرت گرفتن حزب راستگرای ملیگرای یوکیپ شده در بریتانیا، که همون هم باعث شده که دو حزب بزرگ دیگه هم مجبور بشن توجه بیشتری به مسئله مهاجرت انجام بدن.
احزاب لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. بنابراین پیش بینی می شود که در صورت پیروزی حزب کارگر در انتخابات برای ائتلاف به حزب ملی اسکاتلند نیاز داشته باشد، در حالی که اما این حزب خواهان جدایی اسکاتلند از بریتانیا است، مسئله‌ای که سوسیال دموکرات ها به شدت با آن مخالفند. پیش بینی می شود که حزب لیبرال دموکرات که با همه پرسی مخالف است، در صورت ائتلاف با محافظه‌کاران با گرفتن امتیازهایی تن به همه پرسی بدهد. برابر آخرین نظرسنجی ها 36% بریتانیایی ها مخالف و 46% موافق ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. و اما دومین جلسه محاکمه 12 تن از متهمان به قتل فرخنده روز یکشنبه در محل تالار دادگاه استیناف کابل برگزار شد. روز شنبه در اولین روز این دادگاه دادستان پرونده دادخواست خود را ارائه کرد و روز یکشنبه آن را پی گرفت. فرخنده دختر جوان افغان نزدیک به 50 روز پیش در کابل به دست مردان خشمگین به اتهام سوزاندن قرآن کشته شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در دومین جلسه محاکمه 12 تن از قاتلان فرخنده، صفی الله مجددی رئیس دادگاه گفت که بررسی پرونده این افراد در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
حقوق متهمین برایشان تشریح شدن و دیروز صورت دعوا، اظهارات متهمین، دلایل الزام و مدافعاتشان شنیده شد، همه ایتان در جریان هستیم و امروز من فکر میکنم که سارنوال صاحب معذر در جایگاه خود قرار بگیرن. از شماره 11 صورت دعوایتان ادامه دادیم.
روز یکشنبه در دومین جلسه علنی این دادگاه، ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت کشور، عبدالرحمن رحیمی فرمانده نیروی امنیتی کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی این نیرو و برخی دیگر به این محاکمه فراخوانده شده و توضیحاتی ارائه کردند. از جمله آنها عبدالرحمن رحیمی فرمانده انتظامی امنیتی کابل بود که در دادگاه گفت فرخنده در یک روز تعطیل به قتل رسید و کشیک امنیتی ناحیه 2 کابل به محض گرفتن خبر مرا در جریان گذاشت، اما به گفته عبدالرحمن رحیمی دیگر کار از کار گذشته بود.
اصلا رهبری کماندانی امنیه وقت خبر میشن که اوراق ثابت میکنه که گپ از گپ تیر بوده. بعد از اقداماتی که صورت گرفته، چون در بخش آزاد شهری بخش آمر امنیت دارم یا معاون امنیتی دارم که او هم مجرده که اطلاع گرفت مرا خبر کرد و خودش هم حرکت کرد. متاسفانه که ما خواهر فرخنده شهید از دست داده بودیم.
فرخنده حدود 50 روز پیش به دست 10 مرد به اتهام سوزاندن قرآن مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده است که فرخنده بیگناه بوده و دولت در تلاش است تا همه عاملان قتل او را بازداشت کند. فرخنده دختر 27 ساله‌ای که درس قرآن می‌خواند و پایبند به موازین اسلامی بود، پیش از قتلش به زنان حاضر در صحن مسجد شاه دوشمشیری شهر کابل گفته بود که پول خود را برای خریدن طلسم و فال و دعا به هدر ندهند. در خبرها آمده که به هم زدن کسب و کار این مردان به نحوی به وارد شدن اتهام سوزاندن قرآن به او که بیگناه بود انجامید و حکایت پس از آن را همه می‌دانند. همانهایی که پلیس و وزارت امور خارجه افغانستان جوانان احساس مطبوعاتی و خبرگزاری های دیگر ولگردان خیابانی خواندند، به قرار مرگ او را زدند و سپس جسدش را سوزاندند. هرچند از فیلم ها چنین برمی آید که پلیس حاضر بوده اما اقدامی انجام نداده، برخی گزارش ها هم حاکی از تلاش اما عدم موفقیت پلیس بوده است. قتل فرخنده واکنش های زیادی را در پی داشته، هم در افغانستان و هم در جهان. اعتراض های از سوی نهادهای بسیار و حتی برخی از علمای مذهبی افغانستان صورت گرفته. تظاهرات در کابل و برخی دیگر شهرها در حالی که شرکت کنندگان یا تصاویر فرخنده را حمل می کردند یا آن را بر صورت خود نهاده بودند، این چهره را برای همیشه در خاطره ها حک کرده است. تظاهر کنندگان بر این باور بودند که فرخنده قربانی خرافه‌گرایی و تعصبات بی پایه برخی شده است. آنهایی که همین تظاهر کنندگان خائن و جاهل می خواندند. مجیب، برادر فرخنده، در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی از خواهرش می گوید:
فرخنده یک انسان متدین، بزرگ اندیش که همیشه می خواسته هر اقدام که شه باید با وجه احسن شه، و اینمی باعث شده که اشخاصی که دیدیم منافعشان در خطر است موجباتی را فراهم بکنند که موجب قتل ازیش.
معلم دارالعلوم اسلامی که فرخنده در آن تحصیل می کرده نیز حرفایی برای گفتن داشت.
فرخنده فقط پشت ازی بود که چه قسم قرآن را درستر یاد بگیرن و چه قسم توانایی بیشتری داشته باشن که قرآن را به شکل درستی که باید مسلمان ها بخوانند خوانده بتوانند و در رابطه با قرآن عظیم شان یعنی خدمات عرضه بکنند.
همسایگان فرخنده و خانواده اش هم جز خوبی چیزی از او به یاد ندارند.
بسیار یک دختر پاک و باجاب بودن، بسیار متاثر ساختن. از مرگشان خبر شدیم، حتی سه شب چهار شب هیچ خواب نکردیم. پس فامیل ما
همه معترضان و تظاهر کنندگان خواستار اشد مجازات برای قاتلان فرخنده شدند و به نظر می رسد که دولت افغانستان نیز در این راه مصمم است.
گزارشی بود از همکارم الهی روانشاد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگوید: من شیوه برخورد با مخالف و منتقد را در جمهوری اسلامی ایران قبول ندارم و به تعبیر او این برخوردها خلاف اسلام، اخلاق و قانون اساسی است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پورستاد.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال منتقدان میگوید: اگر نظام کار غلطی هم انجام میدهد باید عذرخواهی و روش را اصلاح کند، نه اینکه روی همین روش ها پافشاری شود. علی مطهری نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه من این رویه و این شیوه برخورد با مخالف و منتقد را قبول ندارم میگوید: این برخوردها خلاف اسلام، اخلاق و قانون اساسی است و از طرفی ضرورتی هم ندارد، زیرا نظام جمهوری اسلامی به تعبیر او از استحکام کافی برخوردار است و نیازی نیست که بخواهیم سختگیری کنیم، همانطور که در گذشته هم به تعبیر او برخی کارهای بیخود و بی جهت انجام دادیم. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، درباره این بخش از گفته‌های علی مطهری میگوید:
صحبت‌های آقای مطهری البته یک اظهار نظر مصلحانه هستش برای بهبود تدریجی وضع موجود و البته حفظ چارچوب‌های نظام، اما نظام عملاً تبدیل شده به اسم مستعار و غیر رسمی رهبر جمهوری اسلامی و کانون مرکزی قدرت در ایران نشون داده که سر سازگاری با این دست اصلاحات یا توصیه‌های مشفقانه نداره. شاهد نبودیم که جای رهبر جمهوری اسلامی یا عالی‌ترین شخصیت‌های نظام سیاسی بپذیرن اشتباه خودشون رو و اعلام کنن و رسما تغییر بدن، مگر در مواردی که اصلاح کردن گفته‌های خودشون رو در جهت افزایش اقتدارگرایی و سختگیری علیه جامعه مدنی و در پیش گرفتن روش‌های تندتر علیه منتقدان.
علی مطهری نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفتگو میگوید: وقتی یک کار غلطی رویه میشود من از آن انتقاد میکنم، وقتی از حصر خانگی انتقاد میکنم منظورم دفاع از آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیست که بگویم اینها هیچ خطایی نداشته و بخواهیم یک دفاع 100% بکنم. این نماینده مجلس با انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برخورد با آیت الله حسین علی منتظری که سالها در حصر خانگی بود میگوید: برخوردی که با خیلی از منتقدین از جمله اعضای نهضت آزادی شد نامناسب بود و همچنین برخوردی که با عزت الله صحابی شد و یا مسئله مرگ دختر او حاله صحابی، اینها به تعبیر آقای مطهری کارهای غلطی است که انجام شد و نباید تکرار شود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی:
این اولین باری نیست که آقای مطهری یک اظهار نظرهای متفاوت با اون چه که از درون ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی ابراز میشه رو بیان کرده، به ویژه در مورد حصر رهبران جنبش سبز یا اون چیزی که مربوط هست به نهضت آزادی ایران، حوادثی که متاسفانه در رابطه با مهندس صحابی و دختر ایشون پیش آمد و همینطور در مورد آیت الله منتظری. اما فراموش نکنیم که متاسفانه آقای مطهری جز معدود اصولگرایانی هست که واقعا به معنای دقیق کلمه اصولگرایی پیشه میکنه و تلاش میکنه که حقوق اساسی مردم رو رعایت کنه و حامی حقوق اساسی شهروندان باشه و این یک گرایش اقلی هست در حاکمیت جمهوری اسلامی و در تمام سالهای اخیر متاسفانه ابزارهای سخت افزاری قدرت و رویکردهای غالب جای دیگری بوده که بیش از پیش تلاش کرده صحبت‌ها و اظهار نظرهای مثل آقای مطهری رو سرکوب کنه یا به حاشیه ببره.
علی مطهری در بخش دیگری از گفتگوی خود نسبت به تداوم جریان اصولگرا با شرایط کنونی ابراز تردید کرده و میگوید اصولگرایی به این شکلی که در بعضی از اینها وجود دارد قابل دوام نیست، زیرا اینها اصولگرایی را تنها به معنای دفاع از حقوق نظام گرفتند و میگویند که ما باید فقط از نظام دفاع کنیم. فکر نمی‌کنند که یک جاهایی بین حقوق نظام و حقوق مردم تضاحم ایجاد می‌شود و باید به حقوق مردم هم بپردازیم.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. و اما روز جهانی آزادی مطبوعات، یعنی امروز یک شنبه سوم اردیبهشت که برابر است با سوم ماه مه، در این روز از روزنامه‌نگاران و کسانی که در عرصه رسانه‌ها نقش دارند قدردانی می‌شود و از اهالی مطبوعات و آنانی که در ایران ببخشید در این راه جان باخته یا زندانی شدند یاد می‌شود. حسین قویمی در مصاحبه‌ای با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران ابتدا از او پرسیده که روز جهانی آزادی مطبوعات برای شما در ایران چه معنایی دارد. عیسی سحرخیز:
روز جهانی آزادی مطبوعات همونطور که از اسمش مطرح شده بحث بین المللی و در داخل ایران ما یک روز خبرنگار هم داریم که مربوط به شهادت آقای صارمی است که در افغانستان شهید شدن و اون رو روز خبرنگار میگیرن. ولی بحث آزادی مطبوعات برمیگرده به بنیانهای آزادی قلم و بیان و این مورد که مطبوعات بتونن فارغ از سانسور و خودسانسوری هر آن چیزی رو که مصلحت ملی هست و مردم باید در جهت آگاه شدن بدانند رو منتقل بکنه و طبیعی است که خب در جوامع مختلف و در کشورهای مختلف این وضعیت متفاوت هست، از جمله در ایران که این شعار در واقع مطرح شده که در ایران آزادی بیان وجود داره، آزادی قلم وجود داره، ولی آزادی بعد از بیان و آزادی قلم وجود نداره، چون که حرفی رو زده میشه و بعد فردی رو میگیرن و معلوم نیست که چه چیزی براش در آینده در نظر میگیرن. خب همینطور هم که میدونید ما بالاترین بازداشت ها رو داشتیم توی سالهای مختلف، بالاترین زندانیان رو داشتیم و همه اینا برمیگرده به اینکه ما نتونستیم از حقوق اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران دفاع بکنیم.
آقای سحرخیز، گفته میشه که مطبوعات رکن چهارم دموکراسیه و برخی عقیده دارند که بدون مطبوعات مردم سالاری کامل نخواهد بود. ارزیابی شما از این رکن چهارم دموکراسی و به طور کلی جایگاه مطبوعات در ایران چی هست؟
همونطور که این شعار در زمان خودش مطرح شده، به موازات سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه، رکن دیگری رو به عنوان در واقع نماینده ملت در نظر گرفتن که بتونه چشم و گوش و زبان ملت باشه و طبیعی است که هر کدوم از اون ارکان میتونن خطایی رو داشته باشن و اگر یک روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل در کشوری وجود نداشته باشه، طبیعی است که اونها به مسیری رو میگن که در اصطلاح میگن این کشت اول رو اگه کج بذارن تا ثریا هم این بنا کج خواهد زد.
بر پایه آمار گزارشگران بدون مرز، هم اکنون در ایران 19 روزنامه نگار و 37 وب نویس در زندان به سر میبرند. به نظر شما مشکل اساسی برای اهالی مطبوعات در ایران چی هست؟ عدم شناخت مسئولان از جایگاه و رسالت روزنامه نگاری یا انتقاد بی حد و مرز روزنامه نویسان از مسئولان و مشکلات موجود؟
این موضوع در واقع دو جنبه داره و دو روی سکه رو ما باید با هم ببینیم. یکی این که به نوعی فعالیت مطبوعاتی و فعالیت سیاسی با همدیگه ممزوج میشه و بعضی وقتا غالب میشه. ما چه در دوران مشروطه شما میبینید روزنامه‌نگاران صاحب نامی رو داریم که حالا کشته میشن، در دوران ملی شدن، نهضت ملی شدن نفت این وضعیت رو داریم، در زمان انقلاب داریم و همین الان هم یک چنین وضعیتی است. وقتی فعالیت آزادی رو نتونن احزاب و تشکیلات داشته باشن، بعضی وقتا بار این مسئله به دوش روزنامه‌نگاران میفته. اما نکته اصلی تر و روی دیگه سکه این هست که مسئولین ما به دلیل اینکه تفکر دموکراتیک ندارند، مبانی حقوق بشر رو نمیشناسند، قانون اساسی رو همین حدی رو هم که وجود داره رعایت نمی کنند، این مسئله باعث میشه با کوچکترین نقدی که برشون بشه، چه بر حاکمیت، چه بر فرد و چه مسئولین محلی برخورد میکنن با مطبوعات و بعضی وقتا این برخوردها هم شدید هست، مانند سال 88 که ما این وضعیت رو داشتیم. در نتیجه ما با بالاترین میزان روزنامه‌نگاران زندانی، وبنویسان و اصولا کسانی که در حیطه رسانه کار میکنن مواجه هستیم و تا فرهنگ این مسئله که مطبوعات در چه جایگاهی هستن، روزنامه‌نگاران چه حقوقی دارن، جا نیفته، طبیعتا ما همچین وضعیتی رو داریم.
صدای عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در تهران رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم حسین قویمی.
گزارش این هفته کارنامه درباره راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران است که توسط خانه کارگر برگزار شد. در این راهپیمایی شعارهای علیه کارگران مهاجر خارجی داده شده است. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
نمایشگاه جهانی اکسپو با شرکت 145 کشور دنیا از جمله ایران فعالیت 6 ماهه خود را از 11 اردیبهشت ماه آغاز کرده و تا 9 آبان ماه در شهر میلان در ایتالیا ادامه خواهد داشت. تغذیه، محیط زیست و انرژی بحث‌های محوری این نمایشگاه تجاری فرهنگی هنری است و تاکنون 10 میلیون کارت ورودی این نمایشگاه هم به فروش رسیده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نمایشگاه اکسپو در زمینی به مساحت 1 میلیون متر مربع در حاشیه شهر میلان بنا شده و در آن غرفه‌های بزرگ و رنگارنگ 145 کشور دنیا درهای خود را به روی دیدار کنندگان باز کردند. پس از جام جهانی فوتبال و مسابقات المپیک، اکسپو که از آن به عنوان المپیک فرهنگی ملت‌ها هم یاد می‌شود، سومین رویداد بزرگ جهانی است. این نمایشگاه هر 5 سال یک بار با شعار و عنوان خاصی در کشور گزیده‌ای برگزار می شود و اکسپو 2015 در میلان بحث محوری خود را بر تغذیه، محیط زیست و انرژی متمرکز کرده. به این ترتیب در هر غرفه 145 کشور شرکت کننده در نمایشگاه میلان می بایستی آثاری از این 3 موضوع به تماشا گذاشته شود. به عنوان مثال، در غرفه آلمان که در زمینی به مساحت 5000 متر مربع بنا شده، ضمن ارائه فناوری‌های نوین در 2 گستره محیط زیست و انرژی، دیدار کنندگان با نمونه‌ای از غذاهای آلمانی هم آشنا می‌شوند. انواع و اقسام سوسیس و مخلفات آن همراه با آبجو عمده‌ترین غذایی است که به دیدار کنندگان عرضه و تعارف می‌شود. به نوشته روزنامه‌های آلمان، در روزهای جمعه و شنبه نزدیک به 32,000 نفر از ملیت‌های گوناگون از غرفه آلمان دیدن کردند. در کنار غرفه آلمان، غرفه‌های ایران، شیلی، اسپانیا و آمریکا قرار دارد. غرفه ایران به نوشته خبرگزاری‌های داخلی به مانند یک سفره سنتی ایرانی طراحی شده و بر آن هنرهای دستی و گلدوزی‌های رنگارنگ نقش بسته. بنا بر سنت نمایشگاه جهانی اکسپو، هر کشور شرکت کننده طی 6 ماه بر پایه این نمایشگاه می‌تواند یک روز را هم به عنوان روز ملی خود جشن بگیرد. ایران اول شهریور ماه را که برابر است با روز بزرگداشت بوعلی سینا، حکیم، فیلسوف و پزشک نامدار ایرانی، به عنوان روز ملی خود برگزیده. در غرفه ایران در اکسپو 2015 ضمن نمایش صنایع دستی شاخص و جاذبه‌های گردشگری، غذاهای سنتی ایران هم عرضه شده. تا کنون 10 میلیون کارت ورودی این نمایشگاه بزرگ جهانی به فروش رسیده و پیشبینی می شود بیش از 10 میلیون دیگر هم خریداری شود. نخست وزیر ایتالیا به هنگام گشایش اکسپو 2015 ابراز امیدواری کرده که این نمایشگاه بتواند تحرکی در اقتصاد کشورش ایجاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 24 ساعت شبانه روز در خدمت شماست تا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو درباره این برنامه، دیگر برنامه‌های رادیو فردا و همچنین تحولات ایران و جهان ضبط بکنید تا همکاران من از نظرات شما مطلع بشن. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.